أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تمسک به حدیث لا تعاد بود برای اجزاء در موارد اخلال به اجزاء و شرائط غیر رکنیه در نماز از روی جهل به حکم، بلکه مطلق مرکبات شرعیه، بنابر این که قاعده مستفاده از صحیحه زراره در حدیث لا تعاد این باشد که از سنت لا تنقض الفریضه، که اختصاص به نماز ندارد، کما هو صحیح. عرض کردیم که تارتا بحث واقع میشه از وجود مقتضی، یعنی اطلاق حدیث لا تعاد نسبت به شمول جاهل به حکم، و تارتا اخرى بحث واقع میشه از وجود مانع. راجع به وجود مقتضی ما عرض کردیم دو اشکال هست. یکی اشکال مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که به نظر ما جواب داره، و یکی هم اشکال مرحوم محقق نائینی. قبل از این که وارد بحث از مانع بشیم، مناسب هست یک توضیحی راجع به مطالبی که آقای سیستانی در رابطه با فرمایش مرحوم نائینی بیان کردن عرض کنم. مرحوم نائینی فرمود حدیث لا تعاد شامل جاهل نمیشه، مختص به ناسی است. چون ناسی هست که در هنگام عمل ناقصی که انجام میدهد تکلیف ندارد، بعد از عمل که نسیانش برطرف میشود، مقتضی برای وجوب شرعیه اعادی عمل بر او تام میشه. حدیث لا تعاد نفی میکنه وجوب شرعی اعاده را، اما جاهل که عمل ناقص انجام میدهد او مکلف است واقعا به عمل کامل، و اگر این عمل ناقصش مجزی نباشد امر شرعی به اعاده ندارد، امر عقلی به اعاده دارد، و امر شرعی تعلق گرفته است به همون مرکب تام که از ابتداء وقت تکلیف به مرکب تام، به نماز تام متوجه عالم و جاهل بود که سلم از سوره، همون سلم از سوره است که در حق این جاهل هنوز باقی است، و عقل میگوید اون نماز بدون سوره شما از روی جهل به حق چون مجزی نیست، امر به صلات مع سوره هنوز ساقط نشده است، عقل میگوید باید اعاده کنی این نماز را. و حدیث لا تعاد ظهورش این است که هر کجا مقتضی برای وجوب شرعی اعاده بود، امر شرعی به اعاده خواست متعلق بشود، حدیث لاتعاد میگوید اگر اخلال به سنن باشد ما نفی میکنیم وجوب شرعی آدرا. شامل جاهل به حکم دیگر نمیشود که اگر هم عملش مجزی نباشد امر شرعی به اعاده ندارد، وجوب شرعی اعاده متوجه او نیست، بلکه عقل حکم می کند به لزوم اعاده از باب امتثال تکلیف متوجه به او از اول وقت که سلم از سوره. ما جواب دادیم که لا تعاد نفی لزوم اعاده می کند، اما از لزوم شرعی اعاده یا لزوم عقلی اعاده. در تقریرات های سیستانی ابتدا فرمایش مرحوم نائینی رو پرورش دادن، فرمودن که ایشان میگوین جامع بین امر شرعی به عاده و امر عقلی به عاده وجود ندارد، باید یکی از اینها اراده بشود. نمی شود بگوییم حدیث لاتعاد در مقابل وجوب اعاده شرعن او عقلن هست، نه خیر، یا باید نفی اعاده در این حدیث نفی وجوب شرعی اعاده باشد یا نفی وجوب عقلی اعاده باشد. اراده جامع معقول نیست. چرا؟ ایشان اینگونه تقریب کردن کلام مرحوم نائینی را، فرمودن که امر شرعی به اعاده که در مورد ناسی هست امر تأسیسی است، امر به اعاده می کند به داعی تأسیس و انشاء امر به اعاده. قبلا امری نبود اول وقت در حق این ناسی، بعد از تذکر اگر اون عملش مجزی نباشد یک امر تأسیسی به اعاده نماز متوجه او می شود. اما جاهل به حکم چون احکام بین عالم و جاهل مشترک هست، از اول وقت امر دارد به صلات. اگر حدیث لا تعاد نباشد که این نماز بدون سوره را در حال جهل به حکم تصحیح کند، خطاب بگوید اعد صلاتک، این امر تأکیدی است، تأکید می کند بر این که همون امری که ظاهر خطاب هست که سلم از سوره شامل جاهل به حکم هم می شود. اما اگر به این جاهل به حکم بگوین لا تو اتصلاتک، می شود نفی این وجوب و امر تأکیدی به عاده. جامع نداریم بگوییم اعد صلاتک هم شامل وجوب تأسیسی می شود که متوجه ناسی است، که واقعا بعد از نماز بدون سوره نسیانن شارع انشاء می کند امر به اعاده نماز در مورد او. بین این امر تأسیسی به اعاده و امر تأکیدی به عاده که در مورد جاهل به حکم است ما جامع نداریم، تا بخواهیم بگوییم لا تعاد نفی میکند جامع وجوب عاده را تأکیدیاً کانه و تأسیسیاً. و چون قدر متعقن از حدیث لا تعاد شمول آن نسبت به ناسی است. در روایات دیگر هم قدر متعقن این است که ومن نسیه فلا شیء علیه. علاوه بر این که امر تأکیدی به عاده که مختص جاهل نیست، اگر بخواهد لا تعاد نفی کند وجوب تأکیدی عاده را، شامل عامد هم می شود، چون فرق بین عالم عامد و جاهل چیست؟ عالم عامد هم نماز بی سوره خوانده است، جاهل به حکم نماز بی سوره خوانده است. اگر حدیث لا تعاد بخواهد نفی کند وجوب تأکیدی اعاده را، چرا شامل عالم عامد نشود؟ و چون نمی شود بگوییم حدیث لا تعاد شامل عالم عامد می شود، پس می گوییم ملحوظ در حدیث لا تعاد نفی وجوب تأسیسی عاده است. این تقریبی است که در تقریرات آی سیستانی از کلام مرحوم نائینی شده. ایشان اعتراضی که می کنند به مرحوم نائینی اینه که می فرمایند که اولا ما در مورد ناسی هم معتقدیم که مکلف هست، چرا می گویید ناسی در حال نسیان تکلیف نداره؟ او هم مانند سایر مردم مشمول خطاب یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاة که تفسیر شده است اقیم الصلاة هم از سوره هست. و ثانیا این فرمایش شما در بعد اقسام جاهل می آید، جاهل بسیط، نه جاهل مرکب. جاهل مرکب با ناسی چه فرق می کند؟ او هم قابل امر نیست. جاهل مرکب است، امر او به اینکه نماز با سوره بخوان چه اثری دارد؟ احتمال انبعاث او از امر نیست. جاهل بسیط ممکن است احتیاط بکند، جاهل مرکب که اعتقاد ندارد و احتمال نمی دهد که شارع نماز با سوره را واجب کرده است، یا ملتفت است و احتمال نمی دهد وجوب سوره را، یا غافل است، غفلت ناشی از جهل می شود جاهل مرکب. جاهل هم اینطور نیست که با ناسی فرق کند. اگر ناسی تکلیفش لغو است، تکلیف جاهل مرکب هم لغو است. از طرف دیگر چرا شما اشکالتان را فقط اختصاص دادید و می گویید حدیث لا تعاد منحصراً ناسی موضوع را میگیرد؟ ناسی حکم هم قابل تکلیف نیست به نظر شما. چرا فقط میگویید ناسی موضوع هنگام نسیان تکلیفش ساقط است و بعد از رفع نسیان امر تأسیسی به عاده دارد؟ اگر این مطلب شما درست باشد که به نظر ما درست نیست، این اختصاص به ناسی موضوع ندارد. جاهل مرکب او هم تکلیفش در حال جهل مرکب لغو است. ناسی حکم فراموش کرده است که سوره در نماز واجب است، ملتفت به موضوع است ولی ناسی حکم است. شما چرا او را از حدیث لا تعاد خارج می دانید؟ او هم در حال نسیان، امرش ساقط است و بعد از نماز اگر بخواهند به او امر بکنند به آدم می شود امرش تأسیسی. اینها اشکالهای نقضی بود. اشکال حلی آی سیستانی اینه که فرموده من اصلا حدیث لا تعاد رو صدرش رو براش موضوعیت قائل نیستم. لا تعاد و صلات یک صغرایی است از اون کبرایی که در ذیل حدیث بیان شده است که از سنت و لا تنقض الفریضه. او برای ما مهم است. چرا اینقدر روی صغرای آن که در صدر حدیث بیان شده است تکیه می کنید؟ از سنت و لا تنقض الفریضه که مشکلی ندارد بخواهد شامل هر فرد معذوری بشود، چه عذر نسیانی باشد، چه عذر جهل قصوری باشد. از سنت و لا تنقض الفریضه که دیگر مفادش نفی وجوب آدمی تا بگویید نفی وجوب شرعی آدمی کنم، مفادش یک مطلبی است که بازگشتش به این است که بین سنت و فریضه ارتباط نیست مگر در موارد عدم عذر. نفی ارتباط می کند بین سنت و فریضه در موارد عذر. میگوید ارتباط بین سنت و فریضه فقط در مواردی است که شخص معذور نباشد. این محصل فرمایشی است که از آقای سیستانی نقل شده. به نظر ما این جواب حلی آقای سیستانی قابل مناقشه است. چرا؟ برای این که ممکن هست ما بگوییم لا تعاد و صلات که در صدر حدیث هست مایست لحول القرینیه هست، برای این که از سنت و لا تنقض الفریضه را مختص کند به نفی اعاده. اگر می فرمود لا تعاد و صلات لأن سنت لا تنقض الفریضه، می گفتید می فرمودید که این تعلیل است و العلت تعمم، که ما منکر نیستیم که می فهمیم نکته لا تعاد، لا تعاد و صلات و الا من خمس، این است که این خمس فریضن و ما ادای خمس سنتن، این رو میفهمیم، در او بحثی نداریم. اما این که لا تعاد هیچ نقشی ندارد در این مطلب، این برای ما واضح نیست. ولذا ما خود همین لا تعاد رو قرینه میگیریم ولی این که انصراف دارد این حدیث از عالم عامد. چرا؟ ولی این که عالم عامد اون لحظه ای که از روی علم و عمد ترک می کند سوره را، با این که می داند حجت داریم بر وجوب سوره، اون وقت مقتضی برای این که نماز با سوره بخواند در مورد او فراهم شده است. لا تعاد ظاهرش اینه که شخصی به تخیل عمل به وظیفه عمل را انجام داد، بعد خلل برای او آشکار شد. اون کسی که در هنگام عمل ملتفت به خلل هست، لا تعاد از او منصرفه. شبیه این لات و عاد در بحث رمی هم هست دیگه، اونجا که نداریم از سنت و لات هم قدل فریضه زیل که نداره که، اونجا خب بحث هست که اگر کسی چهار سنگ بزنه به جمره اولا، بعد بره چهار سنگ بزنه به جمره وسطا در حج، بعد بره به جمره عقبه سنگ بزنه، خب روایت داره که لا یعید الرمیه، لا یعید الرمی یرجع فیرمی الاولا ثلاثاً والوسطا ثلاثاً والعقبا ثلاثاً. بحث است که آیا شامل عالم عامد میشه این تعبیر؟ یک کسی عمدن از باب تفنن در حج چهار سنگ به جمره اولا میزنه، عمدن رها میکنه میره چهار سنگ به جمره وسطا میزنه، بعد میره چهار سنگ به جمره عقبا میزنه، بعد دو مرتبه بر میگرده اون جمرات رو که ناقص هست تکمیل میکنه، این صحیحه؟ مشهور میگن نه خیر، چون لا یعید الرم یا لا یعاد الرم این انصراف دارد به کسی که هنگام رم فکر میکرد داره به وظیفش عمل میکنه، بعدن کشف شد نقص در رمیش، که مطلب درستی هم هست. لا تعاد الصلاة هم به نظر ما چون انصراف داره به اون کسی که هنگام خلل ملتفت به خلل نیست، بعد از خلل کشف می شود که او خللی به این نماز رسانده است، سوره را در نماز ترک کرده است، مقتضی برای اعاده محقق میشه، بهش میگن لا تعاد الصلاة. ما برامون واضح نیست که این ذیل در مقام تعلیل هست به نحوی که لاتعاد را از موضوعیت بیاندازد مطلقا. که آقای سیستانی اینجور فرمودن که انه این روایت نداره لاتعاد استران، داره از سنت لاتن قزل فریضه. پس اشکال ما به فرمایش های سیستانی اینه که درسته که ما از دل می فهمیم نکته حدیث لا تعاد این است که اخلال به سنت وقتی می شود فریضه باطل نمی شود، اما در محدوده ای که لا تعاد صادقه بیش از این ما نمی فهمیم. ولذا به نظر ما اشکال به محقق نائینی این هست، غیر از اون اشکال نقضی که ایشان کردن که جاهل مرکب هم مثل ناسی است، ناسی حکم فرق میکنه. ناسی حکم مرحوم نائینی میگه که اجماع داریم بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین، ولو جاهل به حکم ناسی حکم، ولی جاهل مرکب در موضوع او هم ملحق است به ناسی، فکر می کند سوره را خوانده است یا فکر می کند این امام عادل است، سوره نخوان بعد فهمید امام فاسق است، این میشود جاهل به موضوع. این را هم مشهور ملحق به ناسی میکنند. مرحوم نائینی بین ناسی و جاهل به حکم میخواد فرق بذاره، و الا جاهل به موضوع رو، حداقل جاهل مرکب به موضوع را ملحق میکنند به ناسی. ولیکن این اشکال هست به مرحوم نائینی که دیروز هم عرض کردیم، ناسی فی بعض الوقت وجهی نداره بگیم تکلیف ازش رفع شده، تا چه برسه به جاهل مرکب فی بعض الوقت، چون تکلیف به صرف الوجود لغو نیست شامل ناسی فی اول الوقت بشه، کما که شامل عاجز فی اول الوقت میشه. از آن صبح گفتن هنوز تمکن از نماز با طهارت نداره، باید تب کنه، حمام گرم بشه، بره غسل کنه، نیم ساعت طول میکشه. وجهی نداره بگیم تو این نیم ساعت تکلیف نداری، نه، تکلیف به صرف الوجود نماز صبح قبل طلوع شمس چه لغویتی داره شامل این شخص بشه، چه عاجز فی اول الوقت باشه، چه ناسی باشه. عمد اشکال حلی و مرحوم نائینی اشکالی است که مناسب بود آی سیستانی هم مطرح کنند، و اون اینه که چه اشکالی داره لاتعاد در مقابل لزوم اعاده باشد، اما از لزوم شرعی و لزوم عقلی چرا جامع ندارد؟ اگر میگفت اعد صلاتک، شما ممکن بود بگید این به چه دایی گفته شده است، به دایی تأکید یا به دایی تأسیس، اما لاتعاد نفی وجوب اعاده است. نفی وجوب اعاده خود این نفی دایی دارد، وجوب اعاده گاهی دایی تأسیسی دارد، گاهی دایی تأکیدی دارد، جامع بین اینها معقول است یا معقول نیست بحث دیگری است. خطاب لاتعاد که نگفته اعد صلاتک تا بگیم این وجوب اعاده تأسیسی یا تأکیدی، فرموده لا تجب الاعاده. خب لا تجب الاعاده این نفی جامع وجوب اعاده است، اما از وجوب عقلی و شرعی این که مهم نیست، چون نفی باید بدائی واحدی باشد در لاتعاد، نفی بدائی واحدی است. شارع خبر میدهد از انتفاع وجوب اعاده، جامع وجوب اعاده اینجا نیست. اشکال دارد؟ چه اشکالی دارد؟ اگر میخواد اثبات کند وجوب اعاده را، ممکن بود گیر بدهید که این به چه دایی اثبات میکند وجوب اعاده را، به دایی تأسیس یا به دایی تأکید، اما نفی جامع وجوب اعاده این نفی باید دایی داشته باشد، داییش اخبار از عدم وجوب اعاده، چه اشکالی دارد؟ خبر میدهد از عدم وجوب عاده، انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادش هست، میگه وجوب عاده نیست، هیچ فردی از وجوب عاده اینجا نیست، نه فرد شرعی نه فرد عقلی، چه اشکالی دارد؟ چرا این اشکال که تقریب کرد آی سیستانی از کلام محقق نائینی، آی سیستانی اشکال رو میپذیرند و میرن سراغ جواب نقضی یا جواب حلی، این که بگوین ذیل برای ما مهم است، از سنت لا تنقض الفریضه مهم است. نه خیر آقا، ذیلم نبود، همون لاتعاد و صلاتم بود که انصافا الانم که هست دخالت کلمه لاتعاد رو نمیشه انکار کرد. خب این مشکل ایجاد نمی کند، این اخبار است، اخبار است از صحت این عمل، نه خبر می دهد از صحت این عمل، لاتعاد ارشاد است به صحت عمل، ارشاد است به صحت این عمل. حالا منشأ صحت این عمل چیه؟ ممکنه منشأ صحت این عمل در مورد ناسی عدم وجوب اعاده شرعن باشه، منشأ صحت این عمل در مورد جاهل انتفاع شرطیت سوره در حال جهل باشه، مهم نیست، مهم ارشاد به صحت این عمل است. لاتاد ارشاد به صحت این عمل میکنه. خب این راجع به این که مانعی از اطلاق حدیث لاتاد ما نداریم، اما عذر میخواهم، این راجع به این است که ما مقتضی برای اطلاق حدیث لاتعاد نسبت به جاهل حکم داریم و مشکلی ندارد، نه فرمایش مرحوم آی حائری تمام، نه فرمایش مرحوم ناینی. اما بحث راجع به مانع، عرض کردیم صحیحه زراره اولین مانع است که فرموده از القراءه سنه فمن ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه و من نسیه فلا شیء علی، که فرمودن که من ترک القراءه متعمدا یعنی من ترک القراءه قاصدا لترک القراءه اعاد الصلاه، و این صادق است برای کسی که ملتفت است ترک می کند قرائت را، فقط جاهل به حکم است یا ناسی حکم است. و این صحیحه زراره یا تخصیص می زنه حدیث لاتعاد را اگر اخذ مطلق از او باشه، یا با او تعارض می کنه در مورد جاهل به حکم و تساقط می کنند، رجوع باید بکنیم به اطلاقات اولیه که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، که اقتضا می کنه که این نماز مجزی نباشه. در کتاب کتاب قراءات فقهیه معاصره این اشکال رو تا اینجا پذیرفتن، فرمودن که بله قبول داریم، من ترک القراءت متعمدن ظاهرش همینه که من ترک القراءت عن قصد و ارادت، ولو کان جاهلا بالحب، ولو کان جاهلا معذورا و قاصرا. خب بعد دیگه چی میمونه برای جواب؟ ایشون فرمودن ها، ما از مجموع روایات باب به حسب فهم عرفی، از این که تعبیر شده القراءت سنه، فهمیدیم که بین معذور و غیر معذور فرق است. این جاهل معذور است یا غیر معذور؟ جاهل قاصر است، من ترک القراءت متعمدن از او انصراف دارد، ظاهر من ترک القراءت متعمدن ای غیر معذورن. شاهد بر این مطلب دو چیزه، یکی صحیحه زراره در جرح فی موضع الاخفاد فرمود ان فعل ذالک ناسیا او ساهیا او لا یدری تم الصلاة، و ان فعل ذالک متعمدا اعاد الصلاة. شاهد دوم صحیح عبدالله ابن سنان، ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. ایشون فرمودن ببینید این صحیحه رو، درست موردش جهل به قرائت است که موجب عجز شده است در حق این جدید الاسلام، ولی به قرینه صدری که در سائر روایات هم که مربوط به قاعده از سنت لا تنقض الفریضه است میفهمیم مراد اینه. این یه جا گفتن ناسی در اخلال به سنت عملش باطل نیست، اینجا هم گفتن جاهلی که عاجز میشه از قرائت اخلال به سنتش مبطل نمازش نیست. میفهمیم که مهم اینه که ان عذرم انسان اخلال کند به سنت، این مشمول حدیث لا تعاد میشه، مشمول از سنت لا تنقض الفریضه میشه. این فرمایش ایشان هست در جلد دوی قرائات فقهیت معاصره صفحه 92. ما که از این مطالب چیزی نفهمیدیم. آقا شما پذیرفتید فمن ترک القراءت متعمدن ظهور دارد در من ترک القراءت لا عن نسیانن، چون فرمودید متعمد یعنی ناسی موضوع نیست ولو جاهل معذور و قاصر باشد، خودتان فرمودید. حالا باید قرینه برخلاف ذکر کنید و الا ظهور فمن ترک القراءت متعمدا عاد الصلاة و من نسی فلا شیء علیه، این است که در اخلال به سنت تفصیل است بین ناسی و غیر ناسی که مشهور هم همین را میگویند و این با حدیث لا تعاد تعارض میکند در مورد جاهل به حب. شما چه وجهی داره میفرمایید حدیث لا تعاد منصرف به ناسی یا جاهل قاصر یا مضطر که معذور هستن، و این صحیحه زراره من ترک القراءت متعمدا منصرف است به عالم عامد و جاهل مقصر که معذور نیستن، این وجه چیه؟ اولا حدیث لا تعاد چه انصرافی داره از جاهل مقصر؟ استاد شما مرحوم آیستر در تعلیقه منهاج صریحا فرموده حدیث لا تعاد شامل جاهل مقصر غیر ملتفت، جاهل مقصری که این العمل ملتفت نیست به جهلش، یا غافل است یا معتقد است و این که عملم صحیح است، شامل او هم می شود. استاد ما هم نظرش همین بود، ما هم همین رو اختیار کردیم. چه وجهی دارد حدیث لا تعاد منصرف باشد از جاهل مقصر غیر ملتفت؟ وجهی ذکر نکردید. و چه وجهی دارد صحیحه زراره من ترک القراءت متعمدا انصراف داشته باشد و عالم عامد و جاهل مقصر و جاهل قاصر انصراف داشته باشد، عذر میخواهم، به عالم عامد و جاهل مقصر چه وجهی دارد؟ من ترک القراءت متعمدا اعاده الصلاة، چرا انصراف داره از جاهل قاصر؟ فقط جاهل مقصر رو بگیره و عالم عامد را چرا؟ میگه صحیحه زراره در جهر و اخفات اجماع فقها است که صحیحه زراره در جهر و اخفات شامل جاهل مقصر هم میشه، اولایدی مطلقه، چه جاهل قاصر چه مقصر. و اونجا قرینه داریم که متعمد در مقابل ناسی و جاهل است، چون خود روایت تقابل انداخت، ان فعل ذلک ناسیا او سایا او لا یدری تم الصلاه و ان فعل ذلک متعمدا عاد الصلاه. قرینه داریم که این متعمد در مقابل ناسی و جاهل به حکم است و جاهل به حکم هم امت از قاصر و مقصر، هم دلیل اطلاق داره و هم اجماع فقها بر اینه که جاهل مقصر مشمول این حکمه. و اما صحیح ابن سنا آقا سید نسلان راجب عاجزه، اصلا بحث اجزا به اون معنا که شما میگید نیست، بحث اینه که امام میخواد بفرماید که شاهد بر این که رکوع و سجود نماز فریضه است اینه که عجز از قرائت مسقط تکلیف نیست. بحث سقوط تکلیفه که عجز از رکوع و سجود به جمیع مراتبه، رکوع و سجود ولو ایمایی سبب سقوط امر به نماز میشه، ولی عجز از قرائت سبب سقوط امر به نماز نمیشه.
یعنی بعد از قضا رو اینجا بیاره؟
نه، وقتی امر داشت به نماز، نماز فریضه و همینه، همین تسبیح هست بدل القرائه، عجزه و ان یکبر و یسبح و یصلی. اما روایت ناظر به اینه که بابا عجز از قرائت سبب سقوط تکلیف نمیشه، اینو شاهد میگیره بر این که ان الله فرض من الصلاة از رکوع و سجود و موردش هم مورد عجزه. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران، یعنی لا يتمكن من القراءه، عجزه ان يكبر و يسبح و يصلي، که مورد بحث نیست. مسلم عجز از سنت در نماز موجب سقوط تکلیف به نماز نیست و عمل هم مجزیست، در این بحثی نداریم. بحث در جاهل قاصر به حکم است. شما چه قرینه ای آوردید بعد این که از ظهور اولی فمن ترک القراءه متعمدا که اعتراف کردید شامل جاهل به حکم ولو جاهل قاصر به حکم میشه رفعیت بکنید؟ این مجموعه من حیث المجموعه روایات که هیچ کدوم قرینه واضحه نیستن، اینها قرینه ای نمیشن، توجیهی برای ما نمیشه که از ظهور اولیه فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلا رفعیت کنیم، اگر بپذیریم که ظهور متعمد شامل جاهل به حکم ولو جاهل قاصر میشه کما هو المفروض در کلام ایشان. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمد لله رب العالمین.